از این ملاقات و ملاقات‌های مشابه اون و این سفرها و سفرهای مشابه میتونیم که دریافت
بکنیم. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تاکید داشتن که سعودی ها و اماراتی ها و حامیان اونها که مرتکب جنایت های بزرگی در یمن شدن قطعا به نتیجه نخواهند رسید و اونچه که محرز هست و در تاکیدات مقام معظم رهبری اومده افول و شکست سعودی ها و حامیان اونها در منطقه است. اونچه موجب تسریع خروج و شکست اونها از یمن و در نهایت شکست اونها خواهد شد به نظر عزت‌علی به عنوان تحلیلگر مسائل غرب آسیا چیه؟
خب اونها خودشون رو با اراده مردم یک کشور در انداختن، همچنان که صهیونیست ها خودشون رو با اراده مردم فلسطین در لبنان، با اراده مردم این کشور در عراق، با اراده عراقی ها در سوریه همینجور، در ایران هم همینجور. خب مقابله با یک ملتی که اراده بکنه که مستقل باشه خیلی سخت است. الان چیزی که اضافه شده همون مطلب این استش که اینها دیگه تنها نیستن. سعودی ها شاید تصورشون این بود که انصارالله یک گروه مجموعه منزوی خواهد بود و با یک حمله هوایی جارو خالی خواهند کرد و سر تسلیم فرود خواهند بود. اینها الان نشون میده که بالاخره اراده مردم در معادلات قابل حذف شدن نیست و باید به شکل دیگری به این اراده نگاه کرد. شاید الان اگر سعودی ها و به خصوص اماراتی ها امروز میخواستن تصمیم بگیرن که به چنین خبط و خطایی رو راجع به مردم یمن و حمله به این کشور داشته باشن، قطعا پرهیز میکردن. اونچه که الان باعث شده که بعد 4 سال اماراتی ها و سعودی ها که اونجا الان بر سر حوزه نفوذ خودشون با هم درگیر شدن، نشان از همین هست که در واقع اینها، درگیری اینها نشانه واضحی و این هستش که اون اهدافی که از ابتدا معین کرده بودن به هیچ کدوم از اونها نرسیدن. و اگر در ابتدای حمله به یمن سعودی ها 4 تا خواسته داشتن، امروز 10 تا خواسته دارن و مشخص است که فشار بر اونها اونچنان زیاد شده که مجبور هستند که در واقع، یعنی صحنه رو بیشتر باختن. اگر قرار بود که در اون صحنه پیروزی به دست بیارن، الان با باخت بیشتری و با درخواست‌های بیشتری موندن و چاره‌ای هم به نظر من ندارن. امارات هم راه خودش رو به نظر من با توجه به معادلات منطقه و مسئله‌ای که در خلیج فارس رخ داده و به نظر من رخ خواهد داد، این هست که اماراتی ها هم مجبور هستن که این معادله رو بپذیرن، خصوصا این که سعودی ها و اماراتی ها تصورشون هم در این بود که کارهای اونها مورد پذیرش یک مجموعه بین المللی قرار میگیره یا آمریکایی ها از اونها حمایت میکنن،
یا فکر میکردن که خیلی زودتر میتونن تکلیف جنگ رو یک سره بکنن و نفوذ خودشون رو در این منطقه داشته باشن.
بله، نکته که حالا جناب دیان فرمودید، ببینید الان تو منطقه سعودی ها و اماراتی ها تصورشون بود که اگر اتفاقی به ضرر اونها در منطقه بیفته، آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگران میان در منطقه به نفع اونها کمک میکنن. الان اونها متوجه شدن که خود آمریکا و انگلیس قادر به حمایت از نیروهای خودش و توانایی برای حفظ تجهیزات خودش و عبور و مرور در واقع که به شکل قبل رو نداره و به نظر من خود این موضوع تاثیر فراوانی بر روحیه در واقع این افراد سلطه‌جویی که الان در امارات و در سعودی میخوان که دیکته بکنن در واقع خواسته های خودشون رو ایجاد کرده، که اونها متوجه میشن که حتی آمریکایی هایی که نتصور میکردن که از اونها میتونن کمک بگیرن برای اجرای سیاست های خودشون در منطقه، خود آمریکایی ها قادر به حمایت از خودشون نیستن، چه برسه به دیگران.
خیلی خوب، تشکر میکنیم از عزت‌علی و امیدواریم که هرچه زودتر نیروهای حزب الله انصارالله یمن پیروز بشن و شاهد شکست کامل سعودی باشیم و خب درس عبرتی باشه برای همه اونهایی که در مقابل حزب الله در هر کجای این جهان میخوان ایستادگی بکنن.
انشاءالله.
خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جمعه مشتبه امانی، سفیر اسبق ایران در قاهره و تحلیلگر مسائل غرب آسیا. ساعت 12:35 دقیقه است. شما شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو هستید و پل‌های ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیامکی 30135 همچنین شماره تلفن رادیو گفتگو 2786-1035 که در اختیار شما عزیزان هست و به صورت 24 ساعت شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، مطلب خودتون رو در میون بگذارید. همچنین با همکاران ما در رابطه عمومی سازمان هم میتونید ارتباط داشته باشید از طریق شماره تلفن سرقمی 162. در خدمت شما هستیم، میخواییم برنامه رو پی بگیریم و بریم سراغ موضوع بعدی. از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران ابلاغ شد در خصوص کارکردهای این مجتمع و میزان اثرگذاری اون بر جلوگیری از وقوع جرایم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب عزیز عرض سلام و وقت خیر دارم.
سلامت باشید جناب دکتر پور مختار. کارکردهایی که این مجتمع قضایی میتونه داشته باشه به نظر از تالی چی هست؟
بله، اصولا تخصصی کردن رسیدگی ها مثلا با امید به این که مسائل اقتصادی مسائل بسیار پیچیده است و البته مجرمین هم از همین روش ها استفاده می کنند و قطعا رسیدگی به اونها نیازمند تخصص ویژه خود این موضوعات هست، از قبیل مسائل مالی، پولی، بانکی، قراردادهای مختلف و متعدد اقتصادی که منعقد میشه و در کنار اون خب می بینیم کلاهبرداری های خیلی حرفه‌ای که صورت می گیره که واقعا کشف و شناسایی اونها خیلی سخت در این حال در محله رسیدگی نیازمند تخصصهای ویژه است. از این جهت تشکیل یک مجتمع کاملا تخصصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی هم نیاز بوده، طبعا هم ما داشتیم مطالبه محدود بوده، در حد دو سه شعبه بیشتر نبوده.
بله.
ولی امروز با دستور ریاست مجتمع اعضاییه انشاءالله شاید تشکیل مجتمع بسیار قوی از نیروهای متخصص در این حوزه که اعتقاد دارم من خود قضات رسیدگی کننده هم الزاماً باید برن و دوره های تخصصی مسائل اقتصادی و پولی بانکی رو هم ببینن. چون خب استفاده از کارشناسان جای خود داره، ولی کارشناس میاد نظر خودش رو میده، ممکن نظر اشتباه بشه، ولی ما میبینیم که در بین کارشناسان هم دیدگاه‌های متفاوتی است. با اعتراض یکی از طرفین مثلا هیئت چند نفره دیگه نظر درست خلاف هیئت اول میده، ولی با اطلاع خود قاضی رسیدگی کننده حداقل اصول و اولیات این نوع موضوعات ضامن رسیدگی صحیح، عادلانه و در واقع واقعی به این جرایمی است که بالاخره ضرورت داره امروز ما راجع به اونها ورود قوی تر و انشاءالله بهتری داشته باشیم.
بله. فرمودید که خب حضور قضات در یک چنین مجتمع هایی میتونه ضامن رسیدگی صحیح و عادلانه باشه. حالا اصلا به طور کلی راه اندازی این مجتمع به نظر شما تا چه میزان میتونه از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی جلوگیری بکنه؟ چقدر میتونه عامل بازدارنده باشه جناب دکتر پور مختار؟
بله، حالا ببینید چند جهت به نظر من این قابل توجه هست. یک این که ما یک مجتمع کاملا تخصصی قوی رو داریم و افرادی که خب به صورت حرفه‌ای دست به این جرائم میزنن متوجه این قضیه خواهند بود که دیگه نمیتونن به اصطلاح از زیر بار مسئولیت خودشون فرار بکنن، ولی با یک عامل پیشگیری خواهد شد. از طرف دیگه خب وقتی که این مجتمع تشکیل بشه در حین رسیدگی و تحقیقاتی صورت میگیره، در کنار رسیدگی ها به این ترفندها و روش های جرائم مجرمین به نظر من به صورت ویژه باید پرداخته بشه، تحلیل صورت بگیره، بعد این اعلام بشه به دستگاه اجرایی که این منافذ شناسایی شده و اونها نسبت به سد این منافذ و رفع مخلاها اقدام بکنن، یا به مجلس اعلام بشه که اگر قانونی هست، مشکلی در قانون گذاری وجود داره، نیاز به اصلاح قانون هست و محل سوء استفاده مجرمین هست، خب اون قانون هم قابلیت اصلاح داره. ولذا میتونه اثر خیلی عمیق و گسترده در جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی داشته باشه.
بله، و چه میزان به اهتمام دستگاه در پیشبرد اهداف این مجتمع نیاز داره؟
حالا ببینید، دستگاه هم در این قضیه خب مسئولیت دارن، اولا اینکه باید همراهی همکاری داشته باشن و اطلاعات کافی بدن و در این حوزه همراهی بکنن. مخصوصا خب تعدادی دستگاه هستن که متخصص این امورن، واقعا کارشناسان زبده و قوی و با انگیزه ای داره که اجازه ندن افراد معدودی سوء استفاده بکنن از این بالاخره بعضن قوانین و مقررات موجود، یا بالاخره اشخاصی که ممکن هست همراهی و همکاری داشته باشن با مجرمین، اونها هم در این حوزه واقعا مسئولیت دارن، بایستی همراهی بکنن.
یعنی فکر کنید این مجتمع وقتی شکل بگیره دیگر دستگاه ها هم در راستای اهداف این مجتمع وارد میدان میشن، با اون همکاری 100% میکنن، چه اهتمامی دارن برای اینکه، یا چه الزامی دارن برای اینکه کاملا با این مجتمع همراه باشن؟
حالا از لحاظ قانونی خب الزام دارن، یعنی کلیه اطلاعاتشون رو راجع به، حالا احیانا وقوع جرم در اون حوزه مسئولیتشون باید اولا تررسانی بکنن، بعد اگر پرونده تشکیل شد و از اینها اطلاعات خواسته شد باید به عنوان کارشناس امین در کنار دادگاه حضور پیدا بکنن، اطلاعات کاملی در اختیار رئیس دادگاه یا بالاخره بازپرس مربوطه قرار بدن و در ادامه در واقع اطلاعات بیشتری برای افزایش آگاهی خود قاضی رسیدگی کننده هم در اختیار بگذارن تا بتونه به طور جامع رسیدگی بکنه. ولی این میشه گفت مسئولیت دائمی دستگاه‌های متولی و مرتبط با این موضوعات هست.
بله، خیلی خوب، تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم جناب صدر، سلامت باشین ان شاء الله.
خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جناب دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. دوازده و 43 دقیقه است و همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد. موضوع بعدیمون در خصوص بحث آزادسازی خانشیخون هست. ارتش سوریه قصد داره شهر مهم خانشیخون در ادلب رو آزاد بکنه. در خصوص اهمیت آزادسازی این منطقه راهبردی از دست معارضین میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسن هانیزاده، تحلیلگر مسائل منطقه. خدمتشون سلام عرض می‌کنم آقای هانیزاده، خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه رویداد.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
سلامت باشید، خواهش میکنم. در صورت موفقیت این عملیات به نظر از سوری دستاوردهایی که به دست ارتش سوریه میفته چیا هست؟ چه دستاوردهایی این عملیات میتونه برای ارتش سوریه داشته باشه؟
بله، خانشیخون یک منطقه است که سه استان ادلب، حما و حلب رو به هم مرتبط میکنه.
بله.
و سال 2013 میلادی، یعنی دو سال پس از آغاز بحران سوریه، گروهک های تروریستی داعش، جبهه النصره، لواء توحید، فیلق الرحمن و ارتش آزاد و جیش الاسلام یک مجموعه رو تشکیل دادن و بخش هایی از این منطقه رو، مخصوصا خانشیخون که به در اطراف مثلث مرگ معروف هست، به مثلث مرگ قرار گرفتن و به کشتار مردم پرداختن.
قبل از اینکه الان وارد این موضوع بشیم، دلیل اینکه این منطقه رو مثلث مرگ نامگذاری کردن از اساتید بپرسم؟
مثلث مرگ اصطلاحی است که به هر حال مردم سوریه روی این منطقه گذاشتن، یعنی کفرزیتا و الاربعین و چند روستای دیگر که هر کسی از اونجا عبور بکند این گروهک‌های تروریستی به دلیل تسلطی که بر اون منطقه دارن اجازه عبور به هیچ کس نمیدهند و مرگ اون طرف حتمی خواهد بود. به همین دلیل به مثلث مرگ معروف شده و لذا دولت سوریه پس از اخطارهای مکرر، ارسال پیام‌ها و هشدارهایی به این گروهک‌ها، اخیراً به این نتیجه رسیده که این گروه‌ها مورد حمایت کشورهای منطقه‌ای و همچنین نیروهای آمریکایی هستند و لذا باید این مثلث مرگ رو پاکسازی بکنن. الان منطقه کفرعین در غرب خانشخون آزاد شده و نیروهای مسلح سوریه در 5 کیلومتری خانشخون رسیدن و گروهک‌های تروریستی موجود در یعنی حاضر در ریف هما، استان هما الان در محاصره هستند و به نظر میرسه اگر خانشخون آزاد بشه آزادسازی استان ادلب در شمال غرب سوریه فراهم خواهد شد، هرچند که نیروهای ترکیه در آنجا متمرکز هستند، ولی به نظر میرسه که هدف دولت سوریه این است که کل منطقه شمال هما تا شمال حلب و شمال ادلب، شمال غرب ادلب رو پاکسازی بکنه و بعد وارد مذاکره با دولت ترکیه بشه.
بله. آیا ارتش سوریه با این پیشروی میتونه مسیرهای امداد رسانی تروریست ها رو به این مناطق قطع بکنه؟
اگر خانشخون به کلی آزاد شود، چون مرکز لوجستیکی گروه تروریستی در خانشخون هست، اگر خانشخون آزاد بشود و این منطقه یعنی منطقه بین هما و ادلب و حلب طور کلی از وجود 5-6 گروهک تروریستی متحد که در طول 6-7 سال گذشته انواع جنایت ها رو علیه مردم اطراف هما و ادلب مرتکب شدن، مخصوصا نگاهی که اینها دارن نگاه کاملا طایفه‌ای است و اغلب ساکنان به این مناطق در اطراف هما و ادلب اینها از علوی ها هستن و گروهک های تروریستی کشتارهای فجیعی در مورد این طایفه انجام دادن و دولت سوریه الان مترصد است که خانشخون رو آزاد بکنه تا گروهک های تروریستی رو از اون منطقه دور کنه.
بله خیلی خوب، تشکر میکنم از حضرتولی در این گفتگو شرکت کردید، ممنون از توضیحاتی که فرمودید. صحبت کردم در خصوص سوریه با جناب حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل منطقه. در خبرها داشتیم که پلیس تهران بزرگ نیروی انتظامی آمده طرحی رو کلید زده با عنوان طرح ساقه یک با هدف کاهش جرایم و افزایش امنیت در جامعه. این خبر رو سردار هدوان جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کردن که الان خود سردار پشت خط ارتباطی ما هستن و ضمن عرض سلام هم خواهش بکنم در خصوص اهداف این طرح برای ما توضیح بیشتری رو لطف بکنن.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صدر. خسته نباشید عرض میکنم.
ممنون و متشکرم صدر.
خدمت شما عرض بکنم ما در راستای انجام مطالبات مردم طرحی رو تحت عنوان صاعقه یک
بله
شروع کردیم امروز صبح که برخورد، موضوع این برخورد با موتورسواران کیف قاپ و موبایل قاپ و موتورسوارانی که زورگیری میکنن و همین مجموعه یک تعدادی از شهروندان ما اعتراض داشتن
بله.
که این کار رو ما انجام بدیم و مطالباتشون بود در رابطه با کاهش سرقت‌هایی که انجام میشه در سطح تهران. ما اکیپ‌هایی رو امروز تشکیل دادیم، بیش از 500 واحد گشتی که جهت دستگیری سارقان سطح شهر اعزام کردیم برای پاکسازی محلات شهر تهران از لوس وجود سارقین و زورگیران و پاکسازی بعضی از قهوه خانه ها و پاتوق هایی که اینها در اونجا تجمع میکنن.
بله.
این بیشترین موضوع در رابطه با هدف کار ما در بحث سائقه و موتور سواران صرفا به این خاطر بود. بعد نتیجهش هم میخوایم انشالله به این شکل بشه که یکی اینکه افزایش احساس امنیت برای مردم بیاره، بحث رضایتمندی، کاهش سرقت‌های موبایل‌قاپیه، و امیدواریم که این تر انشالله که امروز موفقیت آمیز باشه ادامه بدیم و بتونیم این احساس امنیت رو در تهران حتما ساری و جاری بکنیم انشالله.
بله سردار، چه تأثیری بر فضای امنیت عمومی میتونه این طرح داشته باشه و به طور کلی چقدر میتونه جرائم رو کاهش بده؟ فکر میکنید آمار کاهش جرائم چقدر میتونه باشه؟ ببینید ما بعضا طرحهایی رو داریم متاسفانه که این طرح تا زمانی که اجرایی میشه این افراد متخلف یا سارقین میرن پنهان میشن، حالا دست از هر گونه فعالیتی میکشن، از تهران خارج میشن، چون نیروی انتظامی حتی خیلی از اونها رو بر اساس یک سری عملیات اطلاعاتی قبلا شناسایی کرده از تهران خارج میشن و بعد از یک مدتی وقتی که طرح به پایان میرسه دو مرتبه برمیگردن و ما شاهد حرکت دوباره اونها هستیم.
بله خدمت شما عرض میکنم ما به صورت روزمره داریم این طرح رو انجام میدیم.
بله.
ولی طرح امروز صرفا با تیم‌های پلیس‌های آگاهی، امنیت، امداد، پلیس پیشگیری و راهور،
بله،
از یک مجموعه 5 پلیس استفاده کردیم. هر کدوم تجارب خاص خودشون رو دارن. امیدواریم که این طرح رو به صورت مستمر ادامه بدیم. ما خودمون هم نظرمون همینه.
بله.
هر چقدر این طرح رو ادامه بدیم کاهش سرقت کمتر میشه. یعنی ما بحثمون هم همینه. میخوایم این طرحمون ادامه دار باشه. مثلا ما ماموریت رو به راهور که دادیم، گفتیم موتورسیکلت هایی که پلاک مخدوشن یا اصلا پلاک ندارن اینا رو تو اولویت کارشون قرار بدن.
بله.
بتونن اینا رو توقیف بکنن که بیشترین تخلفات هم با این نوع موتورسیکلت ها انجام میشه. خود بچه های آگاهی رو هم الان باندهایی رو شناسایی کردیم، پاتوهایی رو شناسایی کردیم که امروز شروع کردن به پاکسازی این پاتوها. بله. موتورایی هم که امروز اعزام کردیم صرفا هم یک گشتای آشکاره، همین که تعقیب و مراقبت میکنن، اگر کسی هم با 110 تماس بگیره همون لحظه این عوامل ما خیلی سریعتر میتونن به کشف جرم برسن.
بله.
این تر رو انشالله امروز پایان امشب ما آمار عمل کرد و اعلام میکنیم و این تر رو سعی میکنیم که ادامه دار مثل تر رد، مثل تر ناظر، مثل سایر ترهایی که پلیس تهران داره برگزار میکنه، این کار رو انشالله ادامه دار انجام بدیم و بتونیم شاهد کاهش سرقت باشیم.
آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، برای همه همکارانتون، همکاران سخت‌کوشتون، و امیدواریم که با همتی که نیروی انتظامی داره شاهد کاهش
انشالله
این دست سرقت‌ها، به ویژه سرقت‌های کیف قاپی و موبایل قاپی که این روزها خیلی شایع شده در تهران بزرگ و بعدم انشالله در سراسر شهرهای کشور باشه.
انشالله. خیلی متشکرم، خسته نباشید، تشکر می‌کنم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. دوستان عزیز صحبت کردم با سردار حمید هدابند، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در خصوص طرح سائقه 1 که از امروز صبح در تهران بزرگ کلید خورده و آغاز شده. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه رویداد. اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و خدمت اون دسته از عزیزانی که با ما همراه هستن عرض بکنم بعضی از شنونده های ما در وسایل نقلیه خودشون از طریق موج اف ام دارن صدای ما رو میشنون، ردیف 103.5 مگاهرتز و خب این دوستان به محض اینکه از ماشین میخوان پیاده بشن میخوان ادامه صحبت ها رو بشنون، ادامه موضوع رو بدونن، ولی فاصله میفته، نمیدونن چطوری میتونن یک موضوع رو پیگیری بکنن. خیلی راحت اگر که روی تلفن های همراه هوشمند خودتون شما اپلیکیشن رادیو گفتگو رو نصب بکنید که همون اپلیکیشن ایران صداست، شما میتونید وارد رادیو گفتگو بشید. ضمن اینکه به صورت زنده و مستقیم برنامه رو دریافت میفرمایید و میشنوید، شما میتونید بعد از برنامه هم اون رو مجدداً شنونده باشید، برنامه رو اگر از دست دادید اون رو پیگیری بکنید و اون رو بتونید با دقت بیشتری تحمل روش داشته باشید. اپلیکیشن رو هم خیلی راحت میتونید نصب بکنید روی این موتور جستجوهایی که قرار داده شده برای تلفن‌های همراه، شما میتونید اونجا وارد بشید و یک جستجوی ساده ایران صدا رو جستجو بفرمایید، این نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن رو نصب بکنید. خیلی راحته و اصطلاحاً حالا به قول عزیزان فنیمون میگن یوزر فرند، شما خیلی راحت میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید و کار بکنید. ضمن اینکه اگر که دسترسی به اینترنت دارید و روی فضای وب میخواهید جستجو بکنید، اونجا هم میتونید شما ایران صدا رو جستجو بفرمایید. حتی میتونید اونجا سایت رادیو گفتگو رو هم به نشانی www.radiogoftegu.ir جستجو بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید، حتی دانلود یا حالا دریافت صدا هم بفرمایید. برم سراغ خبرها. یکی دو خبر تقدیم حضورتون میکنیم تو این دقایق پایانی برنامه. نفتکش توقیفی گریسه‌ای که حامل نفت ایران بود تا 48 ساعت آینده آزاد خواهد شد. بر اساس گزارش منابع آگاه در پی پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک کشورمان، نفتکش گریسه‌ای که حامل نفت ایران بود و به صورت غیرقانونی به وسیله نظامیان انگلیسی در تنگه جبل طارق توقیف شده بود تا 48 ساعت آینده آزاد خواهد شد. وزیر دفاع ونزوئلا بار دیگر بر حمایت ارتش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور تاکید کرد. وزیر دفاع ونزوئلا گفت ارتش به تعهدات قانونی خود برای دفاع از رئیس جمهور پایبند است. ژنرال ولادیمیر پادرینو از نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست این کشور دفاع کرد و اطمینان داد هیچ کودتا و انتقال قدرتی در این کشور رخ نخواهد داد. ولادیمیر پادرینو با تاکید بر اینکه امکان تغییر موضع ارتش وجود ندارد گفت در اینجا هیچ دولتی مستقر نخواهد شد، زیرا ارتش به تعهدات اخلاقی و قانونی خود آگاه است. به پایان مجله خبری تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. اگر در خصوص موضوعات نظری دارید، پیشنهادی دارید یا سوالی، حتما از طریق 301035 با همکاران ما در میون بگذارید تا به سوالات شما پاسخ داده بشه. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سرشار از خیر و برکت. یا علی مدد. خدا نگهدار.